باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، چطوری؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ آخر هفته خوش گذشت؟ همه چی خوب بود؟ یک رادیو پس فردای دیگه، یک هفته دیگه آغاز شد با شماییم. 55 دقیقه آینده رو بر بچه ها چطورن؟ شهرام خوبی؟
مرسی خوبم.
همه چی خوب؟ سامی؟
خوب.
ردیف؟ مرسا؟
من خوبم، گوشم حساسیت شده.
گوشت حساسیت شده؟
پیران قرمزم بمیرم.
پیران قرمزم پوشیده، پرسپولیسی دیگه. سعید خوبی؟
عالی.
عالی. الی سرما خورده. آخ آخ آخ. ببین این مسئولیت رسانه‌ای، این مسئولیت کاری منو کشته به خدا.
بگم تو برنامه.
نگو نگو، هیچی نگو، هیچی نگو. دمتون گرم، همه آماده پر انرژی با شما ایم. برو بریم. رادیو پس فردا این هفتم شعر سروده برامون، طبق معمول هر هفته گفته که وقت رأی دادن و باید حساب کتاب کنیم، به یکی رأی بدیم و اون یکی رو جواب کنیم، اما این شکلی که نیست هر کی رو خواستیم بیاریم. فکر اینجور کارا رو باید که توی خواب کنیم، دست رو هر کی بذاری شورا نگهبان میگه، یعنی هم نوچ، خودشون میگن که ما عکس کی رو تو قاب کنیم. حالا موندیم پای صندوق همه انگوش به دهن، میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنیم. دیگه تا بوده همین بوده و ماها بهتره، جای این حرفا بریم و فکر نون و آب کنیم. به به، با تشکر از شاعرمون که ظاهرا به جای انتخابات میخواد بره دنبال یه لقمه نون و آب. این هفته با توجه به اینکه جمعه هفته آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار میشه، ما دیگه راهی نداشتیم، چاره‌ای نداشتیم جز اینکه موضوع برنامه‌مون رو بذاریم انتخابات. بالاخره ما میلیارد میلیارد پول میگیریم از آقای رفسنجانی و اینور اونور جاسوسی کنیم تا تو اینجور فرصت‌ها آقا نفوذ کنیم تو انتخابات، دخالت نموده نتایج اون رو به نفع خودمون و استقبال جهانی عوض کنیم دیگه، از این وظیفه شغلمونه. این وسط حالا چند تا قتل و جنایت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اینا هم انجام میدیم تا مصداق تشویش اذهان عمومی بشیم و تقلب انتخاباتی میکنیم. تازه اگه لازم شد به چند تا سفارتخونه هم حمله میکنیم، کلا هر چیز دیگه هم که داریم رو میکنیم. کلا آقا این هفته از خون جلوی چشامونو گرفته، میخوایم بهتر کنیم ها. شما هم بیاید با ما باشید، بلکه یه ذره ما رو کنترل کنید، ما غیر قابل کنترلیم این هفته. برو بریم شهرها. روزا بر بچه‌ها همینجوری هی دونه 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 سرما می‌خورن. تو سرما خوردی بهتر شدی سعید؟
من امروز بهترم.
بهتری؟
آره آره.
آره خلاصه، اما امروز دوستان سعید رو می‌خوایم به عنوان کارشناس هواشناسی برنامه ما منصوب کنیم و دیگه آب و هوا رو اصلا بسپریم دست سعید.
به به.
اینجا یعنی هوا دیگه مسئول داره. دیگه به قول امام هر چی می‌خواید بر سر آب و هوا داد بزنید، بیایید بر سر سعید بزنید.
ای بابا.
آره.
باشه جان، من گفته باشم فقط قرار گزارش کنم و هیچ مسئولیتی رو نمی‌پذیرم. یعنی تعیین نمی‌کنم آب و هوا رو.
نه تو خودت بیا تعیین کن آب و هوا رو. آقا من نمی‌دونم دیگه. من مدت‌ها دنبال این بودم آب و هوا رو بندازم گردن یکی، تو پیدا شدی. الان گوش کن به حرفای این شنوندمون اول از اهواز.
باشه، الان می‌بینی کجام؟ هی میگی هوا خوبه، هوا اونجا سرده، هوا اینجا گرمه. حالا من یادآورانم، اهوازم 23 درجه است، خاک داره از آسمون میباره. به خدا این گرما و این خاک دوباره برگشت اینجا. لذت ببرین از زندگی اونجا بابا جان، لذت هفته در آرشم از احساس.
آرش جان ممنونم، بفرم آقا سعید پاسخ خوبه.
بله خیلی ممنون از تماستون. متاسفانه این روزا تو جنوب و غرب ایران به خاطر وزش باد ما پدیده گرد و غبار یا همون ریزگردها رو داریم که تا فردا پس فردا بیشتر مناطق جنوب و غرب ایران رو در بر میگیره. به همین دلیل به کسایی که بیماری تنفسی دارن توصیه شده که این روزا تا جایی که میتونن از خونه بیرون نرن. به هر حال امیدواریم این گرد و غبارها هم از آسمون شهرهای غربی و جنوبی کشورمون و هم از آسمون سیاست ایران یه روزی برای همیشه بره تا بشه با خیال راحت از هوای آزاد استفاده کرد. تا اون روز سعی کنید توصیه‌های ایمنی رو جدی بگیرید که خدای نکرده دچار مشکل نشید.
بله خیلی ممنونم. غیر از آلودگی و گرد و غبار و اینها دیگه چی؟ آب و هوا کلا در چه حال؟ گرم شده سرد شده چه خبره؟
اونم میگم بهت فرشی جان، ولی قبلش این تلفن رو گوش کنیم.
سلام، از لس آنجلس تماس میگیرم. هوا اینجا الان منفی 92 درجه است. فیلز لایک منفی 954 درجه. بر اینجوریه. چیه؟ حالا مثلا آی جنتی پراید دست دو سوار بشه و خونش خشت و گلی باشه مشکلی نیست، ولی ما اگه اینجا هوامون منفی فلان باشه مشکل داره. من داشتم اینجوریه.
هوای شما منفی فلان بود الان. منفی 92 درجه شو حالا باور می‌کنیم چون پایین‌تر از دمای صفر مطلقه که منفی 273 درجه است. ولی اون فیلز لایکش آقا ما نمیتونیم باور کنیم دیگه. منم شوخی کردن البته دوستان.
بله بله. تازه هوا رو با آقای جنتی هم رب دادن که خب بامزه بود در نوع خودش. اما فرشی جان این روزا هوای ایران اونقدر گرم شده که بچه ها تو ایران یاد روزای آخر اسفند و دم عید افتادن. کلن یه جورایی همه فاز عید گرفتن که خب خیلی خوبه. احتمالاً درخت هم گوله این هوا رو خوردن که تو خیلی از شهرهای ایران جوونه زدن یا شکوفه دادن. بعید زمستون دیگه زوری براش مونده باشه که درخت ها رو از شکوفه دادن بتونه پشیمون بکنه.
بله خیلی ممنون از آب و هوا و حال و هوای ایدانه ایران گفت برامون سعید. دیگه خیلی نمونده دیگه الان امروز اول اسفنده ها، اولین روز از آخرین ماه سال. آقا چشم هم میزنی میگذره. امروز هم که برنامه 986 و دیگه 14 تا برنامه دیگه ما رفتی. بای با ما رفتی.
نه تحریمش کنین، انتخابات رو بندادین عقب یه ماه دو ماه بندادین عقب، نه رای بدین نه تحریمش کنین.
چرا آخه؟ آخه قبل از چون کار داری نمیرسی رای بدی چیه داستان؟ چرا بندازن یکی دو ماه عقب آخه؟ ما حالا صحبت میکنیم ولی بعید میدونم قبول کنن. با بعید میدونم. خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسر، هفته پیش شبکه یک از آقای حسام الدین آشنا که مشاور آقای روحانی هستن و آقای سفار هرندی به نمایندگی از دلواپسان دعوت کرده بود که برای بررسی پدیده نفوذ توی یه میزگرد تلویزیونی شرکت کنن. این نفوذ هم خب میدونین دیگه اسم رمز جدیدیه که معظمله برای چپ و راست کردن منتقدین انتخاب کرده. یعنی تا قبل از این خب فتنه بود، الان که یه فتنه دیگه کم کم داره تاریخ مصرفش میگذره، نفوذ جاشو گرفته. چند وقت دیگه حالا همینم هم باز عوض میشه یه چیز دیگه، مثلا چه میدونم میشه فساد، عناد، حالا کاری نداریم. این آقای آشنا همون اول برنامه زدن زیر همه چیز و موضوع برنامه و صحبتاشون رو اینجوری شروع کردن.
واقعیت کشور ما امروز تقابل میان نفوذ و ضد نفوذ نیست، حتی من میخوام تأکید بکنم تقابل میان افراط و اعتدال هم نیست. واقعیت اینه که شما در چپ باشید، راست باشید، اعتدال باشید، هر چی باشید، واقعیت اینه که کشور روز به روز داره خشکتر میشه. واقعیت اینه که ریزگردها از خرمشهر و اهواز شروع شد، به تهران رسیده، تا شمال هم خواهد رفت. واقعیت این هستش که فساد در کشور نگران کننده است.
بله حرف ایشون خب این بود که کشوری که با این همه مشکل و آلودگی و خشکسالی و رکود و فقر و اینا دست به گریبانه، چرا باید دستی دستی خودش برای خودش مشکل جدید به اسم نفوذ بتراشه و بعد توجه و تمرکز همه رو و همه انرژی خودش رو صرف حل کردن اون مشکل جدید بکنه. خلاصه توی برنامه زنده ایشون زدن زیر دفتر دستک معظم له که بابا جمعش کن آخه این بساط نفوذو دیگه، به خدا اونقدام دیگه توفیعی نیستیم حالا کل دنیا حسرت نفوذ به ما رو داشته باشن. البته ایشون خب به این صراحت این حرفا رو نزدن، یه مقدار در لفافه فرمودن، ولی خب همین تو لفافش هم خودش حرکتی بود در نوع خودش.
شیت میری دلم براتون تایی میشه بسه نمونم سر میره سرکانم از صدای تو رو گوش میکنیم از طرف خواهر مشکل گوشم
بله سلام علیکم. خواهر مشکل گوشای خودمون بودن و برادر مشکل گوشا رو که میشناسین، ایشون مثل خواهر مشکل گوشا بودن. لطف کردین تماس گرفتین، البته فکر کنم مشکل بفهمه ناراحت بشه، بالاخره روی اهل بیت حساسیت ویژه‌ای دارن دیگه این دوستان، امیدوارم مشکل پیش نیاد. متشکرم از تماستون. همونجور که گفتیم این هفته میخوایم بریم سراغ انتخابات و یه مقدار خط و خطوط بدیم به مردم که یه جوری بلکه بتونیم مهره های استکباری خودمونو بفرستیم برن تو مجلس. بله دیگه کاری که دستمون برمیاد دیگه وظیفه‌ای که به عهده‌مون گذاشتن جیره‌خوار آمریکاییم دیگه. به هر حال به خصوص آقا مجلس خبرگان خیلی مهمتره. ما چیمون از این رسانه انگلیسی کمتره؟
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
بله حالا ان شاءالله آقا تو سخنرانی بعدی ان شاءالله یادی هم از رادیو پس فردا بکنه. میخوایم امروز بریم سراغ شورای نگهبان و کمی در مورد جایگاه و نقش این شورا تو انتخابات صحبت کنیم. پس همین اول کار یک سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مخصوص شورای نگهبان پسند خیلی اینجوری عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که در شورای نگهبان وظیفه سنگین رد صلاحیت ها رو به عهده دارن و با این حجم از رد صلاحیت میتونن برن و رکورد رد صلاحیت رو توی گینس به اسم خودشون ثبت کنن. واقعا خدا قوت، خسته نباشین همگی.
خیلی وقتا تو دلم آشوبه، خیلی وقته من همش غمگینم، توی این شبا هوا سنگینه، تا خود صبح خواب بد میبینم. چرخ زندگی به کام ما نگشت، هر دومون غمزده ی ما تامی، ما جوونی همو سوزون، من از این سر تو از اون سر زمان، خاطرات کهنه رو ورق زدیم، هفته ها پشت سر هم اومدن، ولی یه قدم به سمت هم نیومدیم. من از این سر تو از اون سر زمان، خاطرات کهنه رو ورق زدیم، هفته ها پشت سر هم اومدن، ولی یه قدم به سمت هم
دوستان. این هفته بدون استفاده از فوش، داد و بیداد و باقی الفاظ زننده لطفاً به ما بگید اگه تو انتخابات شرکت میکنید دلیلش چیه و اگه نمیکنید چرا؟ آیا شرکت تو انتخابات رو یک وظیفه میدونید یا اینکه معتقدید اون وظیفه رو لولو برد؟ به طور کلی ما عاشق اونایی هستیم که عقیده‌شون رو میگن بدون اینکه به مخالفینشون فوش بدن. امروز میخوایم بریم سراغ شورای نگهبان و انتخابات 94. تو که دستت به رد صلاحیت آشناست. پیامی گیگه شماره 986. بدانید و آگاه باشید، اگر یک زمان امام سابق فرموده بودند که میزان رأی ملت است، این مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر میزان رأی شورای نگهبان است و این نهاد قبل از مردم تشخیص می‌دهد که چه کسانی و از کدام جناح حق رقابت در انتخابات را دارند. پس چنانچه هنوز پی به معنا و مفهوم میزان نبرده اید، همانا از جمهوری اسلامی را نشناسندگانید. امضا جمعی از خیلی خوب مفهوم میزان براشون جا افتاده ها، و با وجود شورای نگهبان اصلا احساس خود میزان پنداری نداشته های رادیو پس فردا. آقا سال تموم شد، اول اسفند. نگاه کن تو رو خدا چقدر زود تموم شد همه چی، گذشت. ای بابا رادیو پس فردا هم داره تموم میشه. آخ 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 986م الان 14 تا برنامه. ای بابا ای بابا، هیچی هیچی، همین فقط خواستم همین رو بگم.
دیشب رفته بودم خونه مقام معظم رهبری، دیدم آقا داره خون گریه میکنه. گفتم آقا جون مگه چی شده؟ گفت مگه نمیبینی مردم تهران عزم کردن که بیان پای صندوقای رای، اونم میلیونی میخوان بیان. گفتم آقا این که خوبه که مردم بیان پای صندوق. دیدم آقا ناراحت شد، گفت تو نمیدونی این مردمی که دارن میان میخوان به احمد جنتی من رای ندن. اگه احمد جنتی من رای نیاره من آواره میشم.
خیلی ممنونم. بله دیگه واقعا امثال آقای جنتی و مصباح نباشن توی خبرگان، اصلا دیگه خبرگان لطف و صفایی نداره که. ولی خب جنتی یه چیز دیگه است. بله خیلی ممنونم به خاطر این روزه انتخاباتی تو لطف کرد. فرق انتخابات توی جمهوری اسلامی با همه جای دنیا اینه که تو ایران بیشتر این هیجان و استرس انتخابات مربوط به قبل از رأی دادن و رأی شماری و نمیدونم اعلام نتایج و ایناست. یعنی اصولا قبل از اینکه مردم بخوان برن پای صندوق و به کسی رأی بدن، شورای نگهبان خودش انتخابات همچی سفت خیلی سخت برگزار میکنه، نفسها تو سینه حبس میشه و در نهایت نتایج انتخابات شورای نگهبان که اعلام میشه مشخص میشه که کدوم گروه و کدوم جناح برنده انتخاباتن. این سیستم منحصر به فرد و استثنایی خاص کشورهایی مثل ایرانه. به هر حال حکومت که نمیتونه که همینجا افسار خودشو بده دست مردم، هر طرفی خواستن با خودشون ببرن که. مملکت ولی فقیه داره، شورای نگهبان داره، امام جمعه داره، الکی نیست که. اینه که همونجوری که گفتیم از زمان ثبت نام کاندیداها تا موقعی که نتیجه انتخابات شورای نگهبان اعلام میشه، نفس‌ها تو سینه واقعا حبس میشه. بعد از اعلام نتایج اون انتخابات که به انتخابات اکبر معروفه، وارد مرحله انتخابات اصغر میشیم. دیگه بقیه شو دیگه مردم تصمیم میگیرن که حالا از بین اینایی که شورای نگهبان با دقت و وسواس برای ما دستچین کرده، ما به چه کسایی رأی بدیم. البته بعدش هم به این سادگی هم نیستا، اونم میگم خدمتتون. حالا مونده
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
ماشین کارتون مارتونا که انداخته صندوق سیاه هستن اینو. البته فضولی نباشه، ما از اوناش نیستیم. زونه؟ تبلیغات؟ او برای انتخابات اینا. حالا ما میبینیم کل شهر رو تیر دوباره برداشته این اکسفنگس های این عتیقه متیقه. یعنی شما چیزی خودت کاندید ماندیدی؟ نه؟ چی پس؟ حال مدیرش صابخونه ای سفارش به پارش ها رو باید سواری تحویل بد. ای والا میگم این انتخابات و انتخابات ها چی؟ به ضرر هر کی باشه چی؟ به سود شما هستا نه؟ کار کاسبی سکه و ای والا باش میگم شما تو کار تبلیغ مبلیغی به این کاندیدا بگو آخه با این فیگورای مسخره چی میگیرن واسه این عکساشون آخه؟ یارو چی تو محل ما تبلیغ کرده بود صحبی داشتم میامدم چی فیگور گرفته بود پشبازو نشون داده بود اینهون آرنولد. یکی نیسته ایداش شما میخوای بری مجلس میخوای بری مجلس میخوای پشبازو نشون رو ملت بدی زام زمانی بدنسازی که نمیخوای بری داداش که والا. میخندی باید بهش بگی میخنده یا سر خط بچه ها و همکارا تو گوشیشون یه عکس یه خانومه کاندیدوها رو داشتن. ببین به مولا به مولا داشتی داشت با تادوره غیر میداد. یعنی چی آخه این من نه باز میخنده بابا مجلس میخوان برن دیگه رقباز خونه نیست که تو خارج مارزش هم اینجوری نیست دیگه بلو جونم. بله البته واسه رای گرفتن دیگه اینا میان برای رای چی هر کاری میکنن بعد که رای گرفتن چی عوضی عوضی مکه. داشت میگم شما که تابخونه داری چرا یه وانت وانت ردیف نمی کنی؟ خب سخت اینجوری که آداری خراب شده جونه من میخوای این کارتون مارتونا رو رسوندیم خودم میام کابوت رو بزنم بالا چی سه سوته راش بندازم فنی منی ردیف و راننده بیابون گواهینامه یکه بینالا. جونه من تعارف نکو پولشو میگیری وزد دیگه شما هم که چی الان مایه پای ردیفه جونه ای بابا دوشه جونت بابا کار میکنی زحمت میکشی هم دسته دیگه رو کرتم اونایی که مف میخورن میترخن هم اینشالله چی از سششون مزنه بیرون چه ترافیکی هم اصلا هم از سب بابا بندازیم از این کوته پس کوته ها بریم که دیر شد بابا خیلی
عاشق شدم بی خبر یه دل دارم دو دل بر این یکی از اون بهتر کار دل ترنگ تر اولی قلب مهربون داره دومی ثروت کنون داره این یکی مهر و وفا سفرشه اون یکی یه بار کرک سوارشه دلم میخواد ثواب کنم بگو کدومو جواب کنم اولی و دومی یه یار میخوام جوون باشه خوش قلب و مهربون باشه تو کارش باشه درسش خوب ربون باشه با که دیگه خسته شدم نمیدونم چی کار کنم نمیدونم که این میون چه بونه ای سوار کنم.
میخواستم بگم که به اینا رای ندید اگر به اینا رای بدید مردم به ایران خیانت کردین و به بچه های خودتون خیانت کردین توی این 38 سال این رژیم هیچ کاری برای شما نکرده به جز ظلم پس به اینا رای ندید و میخوام با آقای روحانی بگم وقتی که آقای خامنه ای به مردم ایران زخم میزنه یکی مثل آقای خاتمی رو میاره مثل چسب زخم استفاده میکنه ازش و بعد وقتی کارش تموم شد ببین چه بلایی به سرش میاره همین کارو به تو خواهد کرد آقای روحانی حواست باشه پشت مردم باش حداقل.
بله خیلی ممنونم از نظرتون برای ایشون معتقد بودن رأی ندیم بهتره و آدمایی مثل آقای خاتمی چسب زخمن و کلان چسب زخم یعنی نمیخوایم همچون خونی مالی بمونیم بدون پانسمان خوش بشیم. خیلی ممنونم از تماس شما و از نظرتون. این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگید بدون استفاده از فحش البته بدون استفاده از داد و بیداد مثل همین دوستمون که نظرشون رو گفتن دیگه بدون فحش داد و بیداد و باقی الفاظ زننده لطفاً به ما بگید اگه تو انتخابات شرکت میکنید دلیلش چیه و اگه نمیکنید چرا و آیا بگید شرکت تو انتخابات رو یک وظیفه میدونید یا اینکه معتقدید اون وظیفه رو لولو برد و اول برنامه هم گفتم ما عاشق اونایی هستیم و اون تلفنایی هستیم و اون دوستانی هستیم که ما تماس میگیرن و عقیده شونو میگن بدون اینکه به مخالفینشون فحش بدن.
تو
فیسبوک یکی به من گفته فرشید جون وای به حالت این رای بدی. و من چی میشه مگه رای بدم؟ چیکار به من دارین آخه؟ اصلا به من چه؟ بابا حضورشون به جوره نگهبان نمیرسه سر من خالی میکنن. عجبو الی جان چه خبر دیگه از بر بچه‌ها فیسبوک اینستاگرام باقیه سوشال مدیا؟
بله سلام اول
سلام علیکم با اون صدای سرما خورده.
بله خیلی هم بهتر شده الان فکر می‌کنم.
آره بهتر. سعی کنم همیشه سرما بخوری.
همیشه سرما بخورم. والا امروز زیر عکس اعلام موضوع هفته در اینستاگرام بحث خیلی زیادی شده بود. یه سری ها طبق معمول موافق رأی دادن بودن، عده‌ای هم مخالف بودن. مثلا آقای سهند کامنت داده بودن که به جای نفرین به تاریکی چراغی روشن می‌کنم و رأی میدم. آقای محسن در جوابشون نوشته بودن که چراغو خاموش میکنم و میرم میخوابم، نفرین به تاریکی رأی نمیدم. حالا این دوتا کامنت اولیه بود که خیلی درست حسابی بود در واقع. بعد کلی بحث شده بود، آخرش هم به بد و بیراه خط شده بود. تنها کامنتی هم که میتونم بدم در مورد این قضیه اینه که بالاخره همه ما عقاید خودمون رو داریم، چه کسایی که اعتقادشونه که باید رأی بدن و چه کسایی که میگن نباید رأی داد، همگی محترمن. اما اگه واقعا برای بهتر شدن شرایط تلاشی هم میکنیم، به نظرم اولین و بزرگترین قدم اینه که به نظرات مخالفمون هم احترام بذاریم. بله. بعد دنبال قدمای بلندتر بریم.
بله.
اما متاسفانه ملت غیور ما معمولا راحت ترین کارو انتخاب میکنن، اونم بد و بیراه گفتن به کساییه که نظر مخالف نظر ما رو دارن. حالا میخواد انتخابات باشه، میخواد استیک باشه، فرقی نمیکنه.
بله متاسفانه.
بله
اینا تو اینستاگرام بود که گفتی؟
بله.
این جنگ و دعواها.
بله.
خب دیگه چی؟
آقای امیر پاکزاد زیر عکس ساپورتی که گذاشته بودیم هفته پیش در فیسبوک نوشته بودن که چند وقت دلمون هوای یک روز بارونی یا برفی رو داره، ولی همش تقصیر این بانوان محترمه که ساپورت میپوشن. جون مادراتون چند روز نپوشیم، بذارین یه برف درست حسابی یا بارون نمنم رمانتیک مدل سیاوش خوبشی بیاد، بعد هر چی دوست داشتیم بپوشیم ما پشتتونیم. ولی نپوشین دیگه، آقا تو سرما کی ساپورت میپوشه؟
دیگه دوست دارن. خب دیگه حالا چه کاری، چه کار داریم ما دیگه، دوست دارم میپوشن.
آقای مهران کرمانیان هم در فیسبوک نوشته بودن که خواهرم کارتون یخچال نشانه دست نخوردگی توست، همه یه چیزهای با ارزش کارتون دارن. بله و اینجا میخوام همه کارتون تهیه ببینن دیگه،
همون مثل تو ماه پوست شکلات و اینا.
بله دقیقا. و خانم مینا عسکری نوشته بودن برامون که فرشید منافی و تیم همکارانش برنامه زنده رادیو پس فردا قدرتمند و بدون نقص اجرا میشود، برای شنونده استرسی در بر ندارد و بسیار عادی تا انتها هدایت میشود. از خانم مینا عسکری
باد کردیم دیگه.
بله هممون الان باد کردیم. همه تشکر کنیم.
خانم مینا عسکری از همه تشکر میکنیم. بله. از شما تشکر، همه یعنی از شما تشکر میکنیم.
بله. و راههای ارتباطی بله. هم هستش که تلفن های برنامه هست 20420-2211-2433، 20420-2211-2463، 20420-226-21-79-31-39 ببخشید من عذرخواهی میکنم. بله 20420-226-21-79-39 و تلگراممون هم هستش که @پسفرداگرام به همین راحتی،
یعنی میتونن به @پسفرداگرام برامون
بله
عکس و
ویدیو و صدا بفرستن. بله هر چیزی که دوست دارم میتونم بفرستم. ما واقعا چک میکنیم،
واقعا
چک میکنیم، واقعا
چک میکنیم. زنگ نزنین فقط به این شماره، اما پسورد گرام بفرستین کافیه.
بله
ممنون الی جان،
خدای شما مرسی.
اما اون کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، آقای اون خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، به این معنی نیست که چون مرحله اول شورای نگهبان تاییدشون کرده ای تو مرحله دوم ما رأی بدیم طرف میتونه مثلا بره مجلس رئیس جمهور بشه یا هرچی. تو مرحله شمارش آرام بالاخره مکانیزم هایی برای نظارت و ساماندهی آرای مردم وجود داره که دیگه سیستم انتخابات از اون حالت هردمبیل و هر کی بیشتر رأی آورد بره مجلس و اینا خارج بشه دیگه. یعنی اگه قرار باشه چهره‌های شاخص نظام یا اونایی که نظر رهبری بهشون نزدیکتر رأی نیارن جاشون، مثلا دو نفر دیگه که حالا شورای نگهبان بهشون لطف کرده و حالا تایید صلاحیتشون کرده اینا برن مجلس، که نمیشه که. اینجا هم عزیزانی هستن که احساس تکلیف کرده و وارد عمل میشن و با تخصص و تجربه‌ای که در زمینه اعداد و ارقام دارن کاری میکنن که بالاخره خب چهره‌های شاخص نظام پشت در نمونن بیچارا برن داخل. نمونش هم خب همین چند دوره پیش انتخابات مجلس که آقای حداد عادل توی تهران رأی نیاورد یادتونه، و بعد از اینکه حالا 4 بار صندوقا رو هی بازشماری کردن و 700 هزار تا رأی باطل اعلام کردن، بالاخره ایشون شکر خدا به زور رأی آورد تونست بره مجلس.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام، بگو ببینیم چه خبرها بوده.
سلام فرشید جان، باید بگم این روزا سینما ایران بیشتر از اینکه توی ایران به چشم بیاد توی جشنواره فیلم خارجی بیشتر داره خودنمایی میکنه. مثلا فستیوال فیلم برلین که این روزا در حال برگزاری، حالا چند روز آینده خبراش بیشتر میاد. امروز تو خبره اومده بود که فیلم بوفالو ساخته کاوه سجادی حسینی که این روزا تو ایران در حال نمایشه، در بخش رقابتی دو تا جشنواره مهم سینمایی قبول شده. یکی فستیوال فیلم تیبرون که تو سان فرانسیسکو از 8 تا 15 آوریل برگزار میشه، و همینطور فستیوال فیلم جاده ابریشم که 18 تا 22 مارچ یا مارس شما توی دوبلین برگزار میشه. اگه موافق باشی بخشی از صدای فیلم بوفالو رو با هم بشنویم.
تو اونو بندازی من میندازمت پایین، خود میدونی
هیچ کاری نمیتونی بکنی،
خود نیفتی.
مراقب باش، این شهر کوچیکه، همه میخوان از کارم سر در بیارن. جاد کجاست؟
پشت بازار مسافرخونه مرمر.
دیوونه یکی فوقش رو موتور کیف کول.
بابا برای چی دلشوره داری؟ من رسیدم اونور، خودم بهت خبر میدم.
جاد راحته، اینجا که خیلی ناجوره.
میشه الان بری؟
آدم هر جا زندگی کنه خلق همونجا رو میگه.
بخشی از صدای فیلم بوفالو ساخته کاوه سجادی حسینی رو شنیدیم. صدای پرویز پرستویی رو من شناختم، بقیه بازیگرای فیلم کیا هستن کامران؟
درست، پرویز پرستویی بود، همینطور سهیل گلستانی، هومن سیدی، پانتو پناهیا بازیگرای اصلی فیلم هستن. کسایی که فیلمو دیدن ازش خیلی تعریف کردن، اما متاسفانه در حق این فیلم هم مثل خیلی از فیلم‌ها تو ایران جفا شده. کلا 3 سالن داره برای نمایش، یکی توی تهران، یکی توی رفسنجان، یکی هم توی عراق.
همش 3 سالن نمایش. بله،
3 سالن.
خسته نباشن دوستان. خب خیلی وقت از تئاتر خبر نداشتیم، تعطیلن به سلامتی یا چیه داستان؟
نه تعطیل که نیستن، اما نمایش پر سر و صدا و عجیب غریبی تو این چند ماه روی صحنه نرفته. اما این روزا نمایش چمدان نوشته و کار فرهاد آیش تو سالن اصلی تئاتر شهر در حال اجراست که طبق خبرهایی رسیده پرفروش‌ترین نمایش امسال تا اینجا، البته تا حالا مونده چند تا اجرای دیگه. به غیر خود آیش، مائده طهماسبی، شقایق فرهانی، رامین ناصر نصیر، بهناز نازی و شبنم فرشادجو هم بازیگرای دیگه نمایشن.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، با تا فردا خداحافظی میکنیم. این نمایش چمدان یه ترانه هم داره، این ترانه تیتراژشه؟
هم تیزرشه هم توی خود کار،
خود کار پخش میشه. این ترانه این چمدان هم با هم به اتفاق میشنویم، با کامران خداحافظی میکنیم.
تا فردا، خدا نگهدار.
یه روز پول بریزی تو شست میکنی، یه روز دلشو پر کاغذ میکنی. چمدون همیشه محرم رازه، با این که یه وقت تازی پشتازه. وقتی که رو دلش رازه و رمزه، نگهش میداره بی اشته و غمزه. چه پارچه ای، چه بلدی، چه چرمی، به وقتش میده به هر دلگرمی.
توی نگاه و یه رمی، توی غمیات و شادی ها، چمدونه که با تو رمی جوره رمی ها.
چمدون که میاد میونه میدون، میدوه توی رگای زندگیمون خون. تو هیجان و ترس و تو قهر و آشتی، حتما پیشت یه چمدون داشتی.
چمدون که نباشه همه چی تخته، زندگی نواخته خیلی سخته. اون داره با خودش یه دنیا احساس، با چمدون میشه لحظه هامون خواه.
توی نگاه و یه درمی، توی غمیات و شادی ها، چمدونه که با تو همه جور رامی ها.
با
سلام 21 شنبه شب را ضمن ابراز تأسف از تعطیل شدن مدارس 9 شهر استان خوزستان به دلیل آلودگی هوا با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. ابراز نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ورود دادگاه بابک زنجانی به پرونده 12 مدیر احمدی نژاد که به پرونده وی مرتبط بودند و نظر کارشناسان که بابا خب اگه همینجوری بخوام ورود کنن که آخرش میرسه به خودشون، فیلتر و رفع فیلتر ورژن تحت وب پیام رسان تلگرام در عرض چند ساعت پی امروز و نظر فعالان عرصه فیلتر که وقت فکر نکنید این کارا به خاطر انتخابات لنگر کشتی بود گیر کرده بود به تلگرام و انتقاد رسمی ستاد انتخابات از صدا و سیما به دلیل پخش اطلاعیه‌های جعلی و سوال کارشناسان که با مگه صدا و سیما چیز غیر جعلی پخش میکنه که حالا شما شاکی شدی؟ مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بوی.
با سلام، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نفوذ کنسرتی را یکی از روش‌های خطرناک نفوذی دانست و گفت پول و جاذبه جنسی دو موضوع اصلی در این نوع نفوذ هستند. به عنوان مثال برگزاری کنسرت در شهرهای کوچک به این معناست که متاسفانه دشمن در این شهرها نفوذ داشته است. پس از این سخنان بود که عده‌ای از فعالان موسیقی در اقدام هماهنگی خواهان آن شدند که برای آقای مصلحی و باقی روحانیونی که در مورد کنسرت ها اینطور فکر می کنند دوره هایی برگزار شود که در آنها به این عزیزان بیاموزند که کنسرت یعنی برگزاری و اجرای موسیقی که در آن تعدادی تماشاچی نوازندگی و خوانندگی هنرمندان یک گروه موسیقی را مشاهده می کنند و برایشان کف زده از سالن خارج می شوند. بنابراین کنسرت با فیلم‌های پورن و اعمال جنسی و خاک برسری مورد نظر ایشان کاملا متفاوت است و با برگزاری آن در شهرهای کوچک مطمئناً اتفاق خاص و آنچنانی نخواهد افتاد. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که در خبرهای روزهای گذشته شنیدیم دالتون ها یا همان سه برادر معروف جیبور و کفزن پایتخت برای 18مین بار در حین جیبوری دستگیر شدند. در همین رابطه مصاحبه‌ای داریم با جناب آقای جناب سرهنگ، کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی دالتونیاتی برنامه.
بله.
تا ما رو در جریان جزئیات بیشتری از این پرونده قرار بدن.
بله.
جناب سرهنگ بفرمایید.
بله، منم سلام عرض میکنم و این پیروزی بزرگا به ملتی شریف ایران و همکارانم در نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سرهنگ 22 بهمن تموم شده، پیروزی بزرگ چیه دیگه؟
نه خیر، همین دستگیر شدن این برادران دالتونا میگم.
ها خسته نباشی.
سلام.
میخوای بگم همکارا سرود ورزشکاران دلاوران اینا بذارم براتون؟
نه خیر آقا، نیازی نیست، ما وظیفمونو انجام دادیم.
خسته نباشید واقعا.
سلام.
یکم حالا از اینا برامون بگو دیگه، کی هستن، چی کارن، چند سالشونه، چی جوری؟
بله ببینید، اینا سه تا برادرن که بزرگترینشون جعفرست، وسطی احمد و کوچیکم جواده.
یعنی اینا واقعا با هم برادرن سرنگ؟
بله متاسفانه برادرن. ولی خب ما این سری اول تونستیم جعفر یعنی برادر بزرگرا بگیریم. ایشون 17 بار قبلا دستگیر شده بودا، الان هم داشت زندانشا میکشید که بهش مرخصی دادن و متاسفانه مراجعت نکرد و با برادراش دوباره شروع به شرارت کردن.
یعنی همین الان این حکم قبلیش هم تموم نشده؟
نه خیرشون، همین الانش هم زیر حکمه. بله.
این جعفر چند سالش هست سرنگ؟ فکر کنم پیر باشه دیگه. نه
نه خیر، ایشون فقط 27 سالشه
جان. 27 سال؟
بله.
اینجوری باشه که این از دانشگاه آوردن دم زندان تحویل دادن رفتن که بابا.
بله دیگه متاسفانه ایشون خیلی سابقه دارن.
دارن یعنی زنداناتون هم عالی ان. خیلی ثمر بخشن.
بله.
شبون بیمخ تحویل میگیرن.
آقای
اسکرگافکش تحویل میدن.
اول از زندانا مال سیستم قضایی ام. بعدم اینکه ما که نمیتونیم آدما رو عوض کنیم که عزیزی من.
آقا طرف میره زندان بعد مرخصی میگیره میاد پروژه های خلاف ناتموم موندهش انجام میده برمیگرده. این شد کار آخه سرهنگ.
نه ببینید قانون است آقا، کاریش نمیشد کرد این...
بله قانونه دیگه.
بله.
سرهنگ یعنی من فکر کنم این جعفر هنوز پاش نرسیده به زندان، رفیقا رو جمع میکنه تو سلولش میگه اول آهنگمو بذارید که
آهنگ چی آهنگ چی است آقا جون، تو زندان نمیشد از این کارا کرد. چی میگو شما؟
حالا من از همکارام میخوام اون آهنگ رو بذارن تا متوجه بشی آهنگ چی.
آهنگ چی؟
همکاران گرامی و آهنگ این آقا جعفر رو بذارین.
بله
نه آه
یعنی چی چی آقای عزیز؟ برمام پولیسیه جدیه از این آهنگای جل چی چی از شما میذاری تو؟ زشته ساقا باقا برای رسانه من متاسفم.
نه نه یه بر رد بشی من قول میدم الان جعفرم دوباره داره وسایلش جمع میکنی گود بای پارتی میگیری بیاد بیرون. بله خب تشکر از توجه شما، شبی دیگر سرهنگی دیگر و جعفری دیگر خدا نگه دار.
این هست با کدوم هست آقا هنگا متوقف کن زشته این مشکل داره متوقفش کن
بیا ولش
سرهنگ
بیا 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 با هم یه دخص اسلحه بکنی بیا ها گفت ها نیفتی سرهنگ سینه ها بلند زود حالا دستا بده تو موها خیلی کفا خیلی حس نخواهی باشی باشی
نمیدونم چی شد که در باشون از اون در یه خانم من یو از جعفر خوشش اومد بعد اومد دلوتات زد و گفت بوشلر پیست بابا بو هلچه چون بابا بوش عیبته به دوست اولون یا داشت اولون ببیرینه سیفی بیت ریکورد
زده دختر پسر قاطیه فقط تحصیب آفاق قاطیه
تو حالا بای من جازن میده
دره امشب زفر قمجینه حالا امشب من شدم دیده ولی زفر چرا جیده حالا همه میدن شماره از در چیزی نزد و خماره آخر شب همه زدن تجری زفر بگو بینم چرا پچری مثل این چه به هم زده
با سلام شرکت انتخابات چرا از دیرگاه تودیا بررسی میکنید؟ چرا نگاه آهاد مردم ایران نمیبینید؟ آهاد مردم ایران مخالف شرکت در انتخابات هستن. تشکر میکنم از شما زنجیرم خداحافظ.
ما هم از شما تشکر میکنیم. البته اینکه حالا آهاد مردم ایران دقیقا چی کار میکنن خب ما که نمیتونیم بگیم، نمیشه همجوری راجع بهش حرف زد. اینی که ما نظر خودمونو میگیم، شما هم نظر خودتونو بگین. ممنون از تماست.
اما دوستان حتما میدونین که بعد از رد صلاحیت هایی که در مورد مجلس خبرگان انجام شد و مهمترینش هم رد صلاحیت حسن خمینی بود، جناح اصلاح طلب به ضرب و زور توی شهر تهران یه لیست انتخاباتی ارائه کرد که با اینکه همه افرادی که توی اون لیست هستن اصلاح طلب محسوب نمیشن، اما یه ویژگی داره که سه تا از مهمترین و شاخصترین چهره های اصولگرای مجلس خبرگان یعنی آقایون جنتی و مصباح و یزدی توی اون لیست نیستن و اگر اون لیست ها به شکل کامل رأی مردم تهران رو بیارن، این سه پدرخوانده جریان اصولگرایی به مجلس خبرگان راه پیدا نمی‌کنن. همین باعث شد که اصولگراها که حتی از تصور چنین فاجعه‌ای هم در حد سه تا سفارت آتیش زدن می‌ریزن به هم، اینجوری واکنش نشون بدن. این صحبت‌های دیروز خطیب نماز جمعه تهران در مورد نقشه‌های دشمنه که پای بی بی سی رو هم به ماجرا باز می‌کنه.
امروز هم نام می‌برن به چه کسانی ملت ایران رأی ندهند، به استوانه هایی که از اول عمرشون تا به امروز پای ولایت از آبرو، از حیثیت، از جان، از همه چیز گذشتن، اینا رو نام میبرن میگن به اینا مردم رأی ندن، و به کسانی نام میبرن میگن به اونا رأی بدن.
اوه 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 چی شود؟ استوانه های نظام منظورش همون مثلث آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی ها، یعنی مادر نزاییده کسی که بخواد جلوی رفتن استوانه های نظام به خبرگان رو بگیره. ولی خودمونیم، حالا اگه انقدر اینا استوانن اصلا چرا رأی گیری میکنن؟ خب بفرستینشون برن خبرگان دیگه. جالبه ها، گوش کنید ادامه‌شو.
مردم عزیز و شریف ما به توصیه مقام معظم رهبری به کسانی رأی میدن که اونا میگن رأی ندید، و به کسانی رأی نمیدهند که اونها میگویند رأی بدهید.
خب به سلامتی، نتیجه انتخابات خبرگان لااقل توی تهران که مشخص شد، جنس این پیش بینی دقیقاً از همون پیش بینی های 22 بهمنی بود دیگه، یعنی ردخور ندانه. 1% فکر کن مردم شریف و عزیز و ولایت مدار ایران به توصیه مقام معظم رهبری گوش ندن، به جای رأی دادن به این سه تا استوانه نظام برن به اون استوانه های بی بی سی رأی بدن. والا اصلا مگه در جمهوری اسلامی چنین اتفاقی ممکنه؟ وقتی پشت تریبون نماز جمعه میگن و آقا هم قبلا گفته بود که ملت غیور و شجاع فلان کارو میکنن، حتما میکنن دیگه، ردخور نداره. حالا صبر کنید نتایج انتخابات اعلام شه خودتون ببینید. استوانه نظام اما شوخی نیستن که. فریبرز غریب سلام، چه خبر مهم تو این چند روز گذشته؟
سلام، سلام به همگی. فرشید جان از آخر شروع میکنم، از امروز. یعنی آقای حمید رسایی نماینده مجلس امروز دوباره بحث فساد تو فوتبال رو پیش کشیده و به نوشته تابناک علیه فردوسی پور رو نودش گفته و همچنین علی کفاشیان رو هم به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد در فوتبال معرفی کرده، مثل دو هفته پیش که عجب. رئیس کمیسیون اصل 90 هم همین حرفو زده بود اگه یادت باشه.
عجب. این پرونده فساد در فوتبال هم کم کم داره به یه سریال دنباله دار تبدیل میشه، درسته؟
آره واقعا فرشید جان، مردم و هوادارا هم گیج شدن که واقعا حق با کیه. دیروز یه گزارش از سیما پخش شد که چند تا از مربیان لیگ یکی هم در مورد فساد تو فوتبال حرف زدن. اگه اجازه بدیم به حرفای آقای مرزبان سرمربی تیم پیکان در این باره گوش بدیم.
گوش کنیم.
اعتقاد مردم نسبت به این مسئله که تصمیماتی گرفته میشه برای اینکه تیم‌ها نتیجه بگیرن بیشتر داخل زمین نیست. مردم ما این اعتقاد رو واقعا از دست دادن. ما باید شجاعت اینو داشته باشیم با این فساد مبارزه جدی کنیم، هم تو لیگ برتر، هم تو لیگ یک و توی تمام جامعه‌مون.
بله، کلا الان هم معتقدن فوتبال ایران فاسد انگار، منتها نقش کاشف فساد رو وقتی حاج آقا رسایی ایفا میکنه آدم یه جوری میشه حالش دیگه. حالا بگذریم. فریبرز یه خبر غیر فوتبالی هم بده و بریم تا فردا.
به بهانه قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران فرشی تو آسیا که دو روز پیش رقم خورد با کسب 4 مدال طلا، البته امروز هم آزادکارا 3 طلا گرفتن، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی حرف بامزه زده در مورد این مدالای طلا. گفته هی میگن طلا واسه مرد حرومه، اما هی از من طلا میخوان.
بله، حالا ما تبصره میذاریم که طلا برای مرد کشتیگیر ثواب هم داره، ان شاءالله کشتیگیرامون هم هی ثواب کنن پشت هم. ممنونم ازت فریبرز غریب، تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
خب این موزیکی که میشنوید موزیک برنامه استیک، منتها باید بگم که از امشب در اجرای برنامه استیک تغییری ایجاد شده و اون این که پرودیوسرهای برنامه فقط تو برنامه سه‌شنبه شب حضور پیدا میکنن و بهترین کارهای شما رو به چالش میکشن. امروز هم فرصت نداریم، منتها خیلی تلفن داشتیم راجع به برنامه استیک، فرصت نمیکنیم که تلفناتونو پخش کنیم. امیدوارم که همچنان همینطوری که با پسوردگرام @پسوردگرام برای ما عکس و ویدیو و صدا میفرستید و همینطور به تلفن‌های برنامه و از طریق اپلیکیشن همچنان با لهجه‌های قشنگتون غذاهای محلی رو با طرز تهیهش برای ما معرفی میکنید ادامه بدید به این کار و منتظر باشید تا سه‌شنبه در برنامه استیک واقعی با پرودیوسرهای ما همراه بشید، ببینیم که شفها یا پرودیوسرهای ما نظرشون راجع به تلفن‌های شما چیه. یادتون نره برای برنامه استیک طرز تهیه غذاهای محلی رو با لهجه محلی خودتون برامون بفرستید. خانم
آقایون، توی ماجرای رد صلاحیت حسن خمینی و اصلا روند تایید صلاحیت خبرگان توی این دوره شورای نگهبان، حاج آقا جنتی رکورد عجیبی رو خلق کردن. حتما میدونید که شورای نگهبان از 12 نفر تشکیل شده که از این 12 نفر 6 تاشون فقهای منصوب معظم له هستن، 6 تاشون هم حقوقدانن که برای مجلس میان عضو این شورا میشن. تو روند تایید یا رد صلاحیت اصولا این 6 تا حقوقدان کلا نقشی ندارن و حالت هوتوتو در میان. اما جالبه بر اساس آمار رسیده این دوره، از اون 6 تا فقیه هم ظاهرا 2-3 تاشون تصمیم گیرنده بودن در این مورد و بقیه فقها کنار گذاشته شدن. یعنی در نهایت از کسایی که تصمیم گرفتن در مورد تایید یا عدم تایید صلاحیت، یکیشون میشه حاج آقا جنتی که خب ایشون اصلا صاحب خونن اونجا، یکی دیگه شون بر اساس قرائن و شواهد حاج آقا یزدی ان که خب ایشون هم از یکی بزنای درگاه رهبری ان. و خلاصه توی یه همچین روندی بود که بیش از 80% همین شورای نگهبان سر تا پا وابسته به معظم له هم هوتوتو شدن و خلاصه دوستان همینجوری دور همی 2-3 نفری تصمیم گرفتن که کی بازی باشه کی نباشه. اینه که دیگه بعضیا پیشنهاد دادن که باج خب چه کاریه، ماشاءالله حاج آقا جنتی که به این جوونی به این رعنایی هستن، از این به بعد لیست علاقمندان رو بدین دستشون خودش خط خطیش کنه، هر کی رو میخواد تایید کنه، هر کی هم نمیخواد بفرسته لای باقالیا دیگه. یعنی عملا اینجوری شده که تو خود شورای نگهبانم یه شورای نگهبان دیگه درست شده که از شورای نگهبان اولی نگهبانتر هم هست. خیلی بامزه است به خدا، خیلی.
والا به نظرم یا آقایون خیلی سوسولن که هی قور میزنن از رد صلاحیت شدنشون، یا ما خانوما دیگه عادت کردیم به رد صلاحیت شدن. زن و مرد نشم میکنم چون هست دیگه. اصلا دیدین وقتی اعتراضات رسانه‌ای به رد صلاحیت ها اینم بگن که چرا یکی به صرف جنسیتش رد شده؟ نه دیگه. اون وقت این دوست من سمیه هنوزم فکر میکنه رد صلاحیتش کردن چون تو فلان مهمونی جوک جنتی گفته بوده، یا چون برای حجابش تذکر گرفته بوده از گشت ارشاد. پیش میگم بابا اینا خوش نداره تعداد خانما تو مجلس بیشتر از همین چند نفری که الان هستن بشه. میگه مهم نیست، من دیگه هیچ بهونه‌ای دستشون نمیدم تا برای دور بعد تاییدم کنن، باید اسب تروایی عمل کرد. عصری دیدم عکس فیسبوکش هم عوض کرده، یه عکس با مقنعه گذاشته، براش کامنت گذاشتم این بود آرمانهای ما، چشمک و لبخند زد دیلیتش کرد که مبادا این بشه دلیل رد صلاحیت 4 سال بعدش. همچین دوستای آینده نگری دارم من.
روزنامه آرمان امروز، امروز تیتر زده بود که رقابت 70 اصلاح طلب در برابر 3000 اصولگرا.
دو نفر دیگه هم از اصلاح طلب و تایید صلاحیت میکردن میشد 72 نفر. قشنگ یادآور واقعی کربلا بود.
روزنامه اعتماد به نقل از علی مطهری نامزد اصولگرای لیست اصلاح طلبان تیتر زده بود که اگر رفع حصر میخواهید پای صندوق بیایید.
رفع حصر چیه؟ ما سلامتی خودتو میخوایم. چه خبرها؟ خوش میگذره تو لیست اصلاح طلبا؟ برنامه امشب هم تموم شد. شاعر میگه در فاصله دیواری میتنم از تنهایی، از حرفهای نگفته، از بغضهای پنهان در این صدا. شاید این شب بی ستاره بی ماهتاب نهایت ظلمت نباشد، شاید بیایی با چراغی در دست تا فرو بریزند تمام مرزهای زندان و آزادی، تا فرو بریزد این تاریکی مسدود.
همه از دور می شنیدن بغض دریا تو صدامه، همشون به هم می گفتن دنیا تو نگامه.
همه درهاشونو بستن،
همه درهاشونو بستن،
تنها موندم زیر بارون،
تنها موندم زیر بارون،
تنهایی گاهی مرزه بین آزادی و زندون، از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و